به نام خدا و سلام، من سعید توکلی هستم. طی 15 دقیقه پیش رو به اتفاق یک میهمان کاربلد تلاش میکنیم به شما کمک کنیم تا از پس این کنکور بهتر و موفق تر بر بیاییم.
این برنامه گزینه یکی که میشنوید، کاری از مؤسسه تسلط گروه آموزشی کیا در بنسلی، جایی که من میزبانی میکنم از رفقای کاربلدمون در این مؤسسه تا اونها به شما کمک کنند و بهتون راه رو نشون بدن برای موفق تر شدن در کنکور، آزمونی که خیلی ها رو آزرده، خیلی ها رو به فکر فرو برده، خیلی ها رو زمین زده و خیلی هم با موفقیت ازش گذشتن و به جاهایی که آرزو داشتن الحمدلله رب العالمین رسیدن. امروز میهمان من کامیاب کیا دربنسلی است. کامیاب جان درود بر شما.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از روش، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای توکلی بزرگوار و همچنین یک سلام خدمت همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین انشالله حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
الهی آمین. الهی حال دل همه خوب باشه و همه امیدوار و با نگاه به آینده حرکت کنن. بریم سراغ سوالا.
بله.
یک عزیزی گفتن من سال قبل رفتم کلاس، مشاوره هم داشتم، اما تو کنکور نتیجه نگرفتم.
ببینید، من همیشه سال هاست که کارگاهام رو دارم با یه جمله شروع میکنم برای بچه ها و اون جمله اینه که دانسته ها شما رو به موفقیت نمیرسونه، بلکه به کارگیری اونهاست که شما رو به موفقیت میرسونه. یعنی چی؟ خیلی از مواقع همه ما اصلا نه دانش آموز، احساسمون اینه که اگر یه اطلاعاتی رو داریم این کافیه برای موفق شدن، در حالی که بین این یادگیریه تا به کارگیری بحثیست به اسم اقدام، این که من چیزی که یاد گرفتم رو واقعا انجامش بدم و این خیلی نکته مهمیه. در مورد این دانش آموزم همینه، احساسش اینه که اگر من مشاور داشتم، کلاس رفتم، کتاب تست داشتم، دیگه باید نتیجه بگیرم. خب عزیز من، تو الان امکاناتی رو داری که همه ی رقبای تو دارن، از 500 هزار نفر شرکت کننده رشته تجربی و 100 هزار نفر ریاضی و 400 هزار نفر مثلا انسانی، 90% همه اینا رو دارن، مشاور داره، برنامه‌ریزی داره، کتاب تست خریده، مدرسه میره. این قرار نیست تفاوت ها رو ایجاد بکنه. تفاوت جاییه که من برم ریز بشم ببینم آیا وقتی میرم سر کلاس به درستی مطلب رو یاد گرفتم یا نه. حالا اومدم خونه، آیا به درستی دارم مرور میکنم؟ آیا درست دارم تست میزنم؟ آیا درست دارم مطالعه میکنم؟ آیا فهمیدم که اصلا ریاضی خوندن و تست دادنش زمین تا آسمون متفاوته با زیست یا نه؟ اگر اومدم اینها رو خوندم، تستش رو زدم، آیا به موقع دارم تست زماندار میزنم؟ آیا همه این کار رو انجام دادم، آزمون خوبی شرکت میکنم؟ اگر آزمون شرکت کردم، درصدامو دیدم، میذارم کنار، خداحافظ آزمون بعدی یا نه، میشینم به درستی تحلیلش میکنم، ایرادا رو از دلش میکشم بیرون و میرم حلش میکنم. پس چی شد؟ میخوام بگم ابزار یا امکانات یک چیزیه که باید وجود داشته باشه. بالاخره من وقتی میخوام در هر مسیری نتیجه بگیرم یک سری ابزار نیاز دارم برای موفقیت، اما نکته اصلی اینجاست که من چجوری دارم از اون استفاده میکنم. به فرض تو مشاور داری، وقتی کارهایی که به تو میگه انجام نمیدی چه فایده داره؟ من خودم بارها تو سر خودم زدم، دانش آموز من، تو نباید یک شبو ببینی، ساعتی 1:30 شب گزارش کار میفرست. خب این به چه دردی میخوره؟ دانش آموز من، تغذیه بسیار مهمه، نگاه میکنه میبینیم نه صبحونه میخوره، نه نهار میخوره، نه به موقع غذا میخوره. میخوام بگم همه اینها مهمه، چیزی که شاید برای دانش آموز مهم نباشه. حالا خوابم مگه اینقدر مهمه؟ حالا مثلا صبحونه نخوردن مگه مهمه؟ من همیشه میگم یه مثلثی داریم، مثلث موفقیت، خواب، تغذیه، تمرین، که خواب و تغذیه قبل اون تمرین است. تمرین میشه درس خوندن، میشه ورزش کردن یا هر چیز دیگه ای. میخوام بگم دانش آموز من، این فاکتورها همش در کنار هم تو رو
میبینه.
هرم مازلو هم اینا هست، هرم مازلو هم مهمه. یعنی میخوام بگم همه اینا اثر گذاره. من مثال میگم، هانیه فریدونی، خب همینا رو گوش داد، عمل کرد، سه رقمی کنکور امسال شد. میکائیل عربزاده، همینه که میگم و گوش داد، تلاش کرد، تو همین کنکور امسال سه رقمی شد. اینا کسایی بودن که من سال قبل کنکور داشتم اسمشون تو برنامه میآوردم، اسم همه اینا رو می آوردن، الان رتبه هم شدن. چرا؟ چون من مشاور میفهمم کسی که داره گوش به حرف میده، داره درست جلو میاد، داره درست درس میخونه، قطعا نتیجه میگیره. چون کنکور چیز عجیب و غریبی نیست بگیم که یه چیز شانسیه. نه، درست جلو برو، گوش به حرف بده، طبق اصول رفتار کن، طبق اصول درس بخون، تاش نتیجه میگیری، اصلا قرن شق القمر بکنی. پس میخوام بگم رفیق من، اگر سال قبل نتیجه نگرفتی، این نگاهتو شفاف کن، برای امسال یه رویکرد متفاوتی داشته باش. همونطور که مرشاد نریمانزاده از 8000 کنکور میاد میشه 330 تو کنکور همین امسال، قطعا تو هم میتونی.
مهرشاد به نظرم پزشک میشه، بعد ما باید بریم پیشش مداوا بشیم، ایشالله که پزشک حاضری باشه. دوستان شنونده اگر میخوان در گروه آموزشی کیا دربنسری با آقای کامیاب خان کیا دربنسری همراه بشن و از تجربیات و روش های ایشون و گروه همراهش بهرمند بشن، عدد 7 رو لطفاً اگرم الان انجام نمیدید یه گوشه یادداشت کنید، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. یه بار دیگه تکرار کنم، سرشماره 1050-71، عدد 7 رو بفرستید با آقا کامیاب و در واقع ارتباط برقرار خواهید کرد. اگر جز 10 نفر اولی باشید که در زمان پخش برنامه پیامک میدید که خب خود آقا کامیاب باهاتون صحبت خواهند کرد. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم، دغدغه هاتون رو براتون برطرف کنیم، بر استرس ها و هیجانات اضافی که در این زمینه کنکور متاسفانه حالا به دلیل شرایط و نمیدونم اتفاقاتی که میفته و اخباری که به آدم میرسه آدمو تحت تاثیر قرار میده و این استرس بهتون وارد میشه، اینا رو ازتون دور کنیم، بتونید با آرامش مسیر درست رو انتخاب کنید، درش قدم بردارید. ولی هوا انصافا خنک شده ها، یعنی یه زمانی این موقع با 8 تا کولر نمیتونستی نفس بکشی، الان الحمدلله خنک شده. حالا ببینیم ان شاء الله پاییز پر برکتی هم باشه، 4 قطره بارون هم بر سرمون بباره. آقا بریم سراغ سوالات رفقا. گفتن من امسال 12 میرم به سلامتی، هدفم کامپیوتر شریفه. واو باریکلا، طبق چه برنامه ای جلو برم؟
خب اولا هدفش هدف بسیار بزرگیه، مهندس کامپیوتر دانشگاه شریف، یعنی قبولی در حالتی که من زیر 200 کنکور بشم و این قطعا کارو سخت میکنه. خیلی از مواقع دانش آموز وقتی در رشته ریاضیه احساسش اینه که چون همه بهش میگن خب رشته ریاضی راحته دیگه، نه راحت نیست، قبولی یا بهتر بگم رتبه شدن در رشته ریاضی و انسانی خیلی سخته، در تجربه طاقت فرسا. پس کلا ما کار ساده ای نداریم این وسط که بخوایم انجامش بدیم. اما اینکه طبق چه برنامه‌ای به جلو برم، من بهش توصیه میکنم از الان که تو مهر ماهیم تا آخر آذر ماه 3 ماه زمان بذار برای نیم سال اول 12 به همراه خوندن دهم، که بتونه در دی ماه همزمان
خوندن دهم.
دقیقاً. چرا 12 که داره با مدرسه جلو میاره، خب 10 هم در کنارش باید تو برنامه خودش بگنجونه، به این خاطر که 10 پیش نیاز 11 و 12 همه و باید خونده بشه. دی ماه در دوران امتحانات همزمان که دوران امتحانات خودش آماده میکنه، یه جمع بندی فوق العاده میتونه داشته باشه از نیم سال اول 12 و 10، خیال خودش اینجا راحت بکنه. از شروع بهمن تا آخر اسفند، حالا اینجا میاد وقت میذاره رو نیم سال دوم 12 به همراه 11، که این باعث میشه تا فروردین ما 10، 11 و 12 هر 3 سال خونده شده. از فروردین تا پایان خرداد ما حالا 3 ماه زمان داره برای دوران جمع‌بندی، که بیاد جمع‌بندی رو انجام بده، به تسلط 100% برسه و تمام. که اگر بتونه طبق این چیزی که گفتم جلو بره، به نظر من میتونه امیدوار باشه به کامپیوتر دانشگاه شریف، منتها به این شرط که دیگه این وسط ناامید نشه، کمکاری نکنه،
یه دفعه دوچار هیجانات نشه. خب بهمون میگن که سرق فرصت داریم رفقا، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71. چه تجربی هستید، چه انسانی هستید، چه ریاضی. دوستان در گروه آموزشی کیا دربنسری برای هر سه رشته، هر سه گروه در واقع برنامه ریزی میکنند. خواهش میکنم دریابید موقعیت رو، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71 تا با کامیاب کیا دربنسری و تعداد زیادی از جوانان نخبه که کارشون اینه، تجربهشون اینه، به سنشون نگاه نکنید، تجربه زیادی دارن، با اونا همراه بشید، بهتون کمک کنن. خیلی خوب آقا، سرق فرصت داریم، تعریف شما از یک برنامه ریزی خوب چیه؟ اینو سمیرا خانم پرسیده.
زمان بسیار کمه، خیلی مختصر و مفید میگم. من قطعا توصیه‌ام اینه که دانش آموز خودشون برنامه ریزی نکنن، ولی از اونجایی که حق میدم خیلی از بچه‌ها شرایط گرفتن مشاور رو نداشته باشن، حالا به هر دلیلی، و خودشون مجبور باشن برنامه ریزی بکنن، من یه سری فاکتورها رو میخوام الان اشاره بکنم. اینا رو حتما رفقای من بنویسید، یادداشت بکنید که بتونید تو برنامه‌تون پیاده کنید. اول از همه برنامه باید یه ترکیبی از دروس خواندنی و تمرینی باشه. اگر تو یه روزت فقط میای زیست میذاری، تو یه روز فقط میای ریاضی میذاری، کاملا غلطه. تمرینی و خواندنی یعنی اگر من این واحد اومدم 1 ساعت و نیم ریاضی خوندم، پشت اون باید زیست خونده بشه. الان اگر فیزیک خوندم، پشت اون باید شیمی خونده بشه. و این وسط دروس عمومی رو یادتون نره، که توصیه میکنم ادبیات عربی رو از همین الان شروع کنید، چون دیر بازدهه. نکته دوم، رعایت تعادل مطالعاتی بر اساس ضرایب. به فرض رشته تجربی، آقا جان ضریب زیست 12، شیمی 9، ریاضی فیزیک 7. دقیقاً، یعنی خیلی فرق بین اینها. پس من باید بر اساس ضرایب دروس بیان واحدا رو در نظر بگیرم. نکته بعدی،
آقا موقعی که ما می‌خوندیم 7 بود نه؟
خیلی چیزا تغییر کرده. ریاضی فیزیک هم 6 بود، خب 7 شد. یعنی میخوام بگم آره این تفاوت ایجاد شده، برای رشته ریاضی هم متفاوته. اونجا ریاضی
من الان کنکور بدم رتبه خوب میام، چون زیستم خوبه.
خیلی
12 اگه باشه،
شما دو رقمی نشی، سه رقمی به نظر من میشی. ولی میخوام بگم
من ترمیم عاطفی احتیاج داشتم.
نکته بعدی، رعایت واحد جبرانی. خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن رباتن، نه عزیز من، واحد جبرانی باید تو برنامه باشه که تو اگر جایی نرسیدی برنامه رو اجرا بکنی، بتونی تو واحد زمانی جبرانش بکنی. و نکته آخر، در نظر گرفتن واحد استراحت و تفریح. اگر فکر میکنی تفریح نکنی جلوتری، سخت در اشتباهی. جمعه بعد از ظهر کلا تعطیل، برو استراحت، یه ریکاوری، بازیابی انرژی اتفاق بیفته که از شنبه صبح بتونی عالی درس بخونی.
دم شما گرم. ببین چه مهربونه آقای کیا دروانسری، مشاور به این مهربونی. ببین تفریحتون هم در نظر گرفته، میگه اصلا عمرن درس نخونید جمعه بعد از ظهر. من بودم این ارفاقا نمیکردم. خیلی خوب، عدد 7 پیامک بشه به 1571. یه بار دیگه تکرار کنم، عدد 7 به سرشماره 1571، برای اینکه در گروه آموزشی کیا دروانسری کامیاب و گروهش با شما همراه بشن. فرصت تمام، ارادت باقی. یا علی، خداحافظ.
ایران را بشنویم. وحدتی که هست
مغم سیرگان ذکر خدایشه دستان و آسمان تاوپن دارگان مغم سیرگان ذکر خدایشه دستان و آسمان فغرم چی و چارم ای خدا خوانزانی دلم پل پل بیا تو نصف خوربانی دلم پل پل بیا تو نصف خوربانی تاوپن دارگان مغم سیرگان ذکر خدا میشه دستان و آسمان تا و پدرگان مغم سیرگان ذکر خدا میشه دستان و آسمان.
سلام، میلاد مسعود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرارسیدن میلاد پیامبر اعظم اسلام بهانه است برای همه مسلمانان از هر ملیت و قومیتی در هر گوشه از کره خاکی تا بار دیگه به خودشون یادآوری کنن امت واحدی هستن. این روز بر همه شما مبارک. اینجا تفاوت بسیار هست، اما رمز موفقیت مسلمانان ایران همدلی و وحدته.
از اهل سنت منطقه غرب دبیر رسمی آموزش پرورش، دبیر دینی هستم.
گلستان نمادی از وحدته. ما وحدت رو با جان دل کشیدیم و دیدیم.
در تربتجان باید عرض کنم که شهر تربتجان پایتخت وحدت تشیع و تسنن هست.
زبانزد شد که مثلا اهل تشیع کلن در راستای حکومت رسانی به مردم گومیشان و آقلا و گنبد کلن پیش رو بودن.
سلام توسل بر تو بنمایم
در سوره آل عمران آیه 103 آمده که همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید، سنت پیامبر اسلام نیز هست که فرمودند دست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگار است. جستجوی من برای یافتن منابع تألیفی اندیشمندان حوزه وحدت نتیجه بسیار گسترده‌ای داشت. امروز تونستم با دکتر علی آقا نوری، نویسنده کتابی در باب سیره و سخن اهل بیت در وحدت اسلامی و تقریب مذاهب صحبت کنم. با هم بشنویم.
علی آقا نوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، تو عمدت کارم هم تو رشته تاریخ و سیره. این کتابی که در واقع سیره و سخن اهل بیت رو در باب وحدت اسلامی و تقریب مذاهب بررسی کرده باشه. البته خب حدود بیش از 10 سال پیش این کتاب چاپ شد و مورد استقبال هم واقع شد، حتی جایزه کتاب سال پژوهشی هم گرفت. این کتاب در واقع میشه گفتش که سیره و سخن اهل بیت و در باب تقریب مذاهب، در باب وحدت اسلامی، در باب چگونگی برخورد اهل بیت با مخالفان، در باب مدارا با مذاهب صاحبان مذاهب بررسی کرده. این نکته ای که بود تو بحث تقریب مذاهب و وحدت اسلامی، این در واقع الگوهای تقریبی بود، نظریه های تقریبی بود که ما اگر بخوام تقریب مذاهب و کارآمد جلوه بدیم، وحدت اسلامی را به گونه مطرح کنیم که کارآمد باشه، ماندگار باشه، بر اساس چه الگویی؟ آیا بر اساس الگوی تقریب مذاهب، مثلا بر اساس رویکرد و الگوی سیاسی مذهبی، و اینکه مثلا ما بیان به خاطر ضرورت‌های مثلا زمانی، ضرورت‌های مکانی تأکید کنیم رو تقریب مذاهب و وحدت اسلامی، یا نه بر اساس یک مبنای مذهبی، مبنای دینی؟ این کتابی که مستحضرید در واقع اومده مبنای دینی، مبنای مذهبی، مبنایی که تقریب مذاهب رو بتونه ماندگارتر بکنه نوشته شده. چرا؟ بر اساس سخن اهل بیت و بر اساس مبانی مذهبی سامان گرفته، یعنی الگوی از تقریب، الگوی از وحدت که مبانی داشته باشه، مبنای تئوریک داشته باشه و نه بر اساس مثلا ضرورت و نه بر اساس تاکتیک زمانی و بر این اساسانی، بر اساس اونی که این وحدت یک وظیفه دینیه، وظیفه ای که مثلا اولیا به ما گوشزد کرد، وظیفه ای که تو سیره اهل بیت هم زمینه داشته. یعنی بر این اساس سرفصل ها را ترتیب دادم. یعنی در واقع این مواردی که ثابت میکنه سیره اهل بیت الگوی تقریبی اهل بیت بر اساس یک وظیفه دینی بوده، یه چیزی سیره اهل بیت بررسی کردم و خوب معرفی کردم. از جان و رب جلیل آمد رسولی با دلیل، مانند موسی و خلیل بر عدالت در جهان،
جمله ختم علی بیاس پاکیزه دامن بیاس محبوب هیه بول بدیدار چمن از غزل خوان آمده مرغ نواخان سحر با صوت قرآن آمده بول بول بدیدار چمن از غزل خوان آمده مرغ نواخان سحر با صوت قرآن آمده بول بول بدیدار.
امروز که در قرن 21 به سر میبریم، بعد از 1400 و اندی سال، لزوم وحدت مسلمانان بیش از پیش احساس میشه. چرا که اگر ما قدرت نعمت با هم بودن خودمون رو نبینیم، دیگران از اختلافات ما استفاده میکنن. آقای میرزایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان.
تفکر وحدت یک تفکر برای هر کسیه که بخواد جامعه آرام و روی کرده توسعه، مثلا تمدن، امنیت، نظم، صلح، آرامش داشته باشه در کشور خودش، حتی در یک کشور. چون وقتی که یک محیطی، یک منطقه‌ای، حالا از نظر ژئوپلیتیکی و از نظر جغرافیای سیاسی یا از نظر فراتر از اون، یعنی جهانی، اگر ناآرامی اتفاق بیفته و جریان‌های مذهبی به جان هم بیفتن، به هر صورت مثل یک سنگی میمونه که یه نفر بندازه در یک دریای آرام. این موجی که درست میکنه، به هر صورت این موج به ما هم میرسه. یعنی ما اگر روی کرده جهان اسلام رو عقلانی و منطقی و اخلاقی و بردبارانه، یعنی با تحمل اختلافات فکری و مذهبی نکنیم، این توان اگر نداشته باشیم و اینو نتونیم عملی بکنیم، بالاخره ما قربانی به هم ریختگی و آشفتگی و تفرقه و اینا خواهیم شد. فرق نمی‌کنه، چوبشو همه میخورن. اینجوری نیست که یه نفر به سادگی بگه ما حالا کاری با کاری کسی نداریم و بلان. خب دیگران به کار ما کار دارن. اگر مسئله وحدت جدی گرفته نشه، دیگران با ما کار دارن، فقط ما نیستیم. اون وقت پروژه‌ای که جمهوری اسلامی داره، طبق حالا ادعای خود نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسیش، طبق مرامنامه جهانی که این انقلاب برای خودش درست کرده از آغاز، اون هم توش یک مرکزیتی، یه مرجعیتی، یه نقش کانونی، یک شاه مفهوم، یک شاه واژه‌ای داره، یک کلان واژه‌ای داره به نام امت اسلامی.
مخدا دارین ما را، ناخدا در کار نیست، آرزوی ما بدیل جز وعده دیدار نیست، غیری ذاتی باب چیزه لایقی تکرار نیست، خی بود یارب کی رو در یسری بود آکنم، گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم، خی بود یارب کی رو در یسری بود آکنم، با مکه منزل و ده در مدینه جا کنم.
پایان میلاد مسعود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. خدا نگهدار.
شیعه و سنی کنار یک دگر با هم دلی، یک دل و یک جان و یک تن، بس هنر خواهیم کرد، الله نبی جان، یک دل و یک جان و یک تن بس هنر خواهیم کرد.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین لحظه ها به کامتون باشه. فصل دهم مسابقه بزرگ یک دو صدا به پله آخر رسید و اما داوران مرحله نهایی فصل دهم.
داوران مرحله نهایی فصل دهم مسابقه استعدادیابی یک دو صدا،
گویندگی و اجرای رادیویی:
عبدالرضا امیراحمدی،
عبدالرضا امیراحمدی،
فاطمه آل عباس،
فاطمه آل عباس،
آرزو جعفرپور،
آرزو جعفرپور،
ساجد قدوسیان،
ساجد قدوسیان.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا. خیلی خوش آمدید به مرحله نهایی فصل دهم مسابقه یک دو صدا، فصلی که به دلیل متقاضیان بیش از 2000 نفر شد بزرگترین و طولانی ترین فصل مسابقه تا امروز. در مرحله نهایی هر کدام از شرکت کنندگان با چالش ویژه‌ای روبرو میشن که البته ما و شما شنوندگان محترم از این چالش با خبر میشیم و تنها شرکت کنندگان هستند که از چالش خبری ندارن و به طور ناگهانی با اون مواجه میشن. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در این مرحله داوران بزرگوار ضمن ارزیابی چالش ویژه هر شرکت کننده یک نگاه کلی به دیگر مؤلفه های گویندگی و اجرا خواهند داشت. در طول برنامه هم از نظرات صداور مجرب مسابقه بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده برنامه به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. بریم سراغ شرکت کنندگان این برنامه.
یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
سلام، وقتتون بخیر باشه. بنده راحل سادات فاطمی هستم.
خسته نباشید. حالتون چطوره؟ اول متنتونم با همین حالتون چطوره شروع میشه.
سلامت باشید. خدا رو شکر الان که فعلا خوبم. یه کوچولو استرس دارم.
از چی؟
به هر حال درگیر اینم که امیدوارم که بتونم از پس اجرای خوب بر بیام و یه مقدارم ذهنم درگیر اون چالشیه که قرار وسط اجرا باش برخورد داشته باشم.
چه خواهد شد؟ یه چالش طنز اگر به شما بخوره، برای شما رقم بخوره، چی کار میکنی؟
خب به هر حال که من شرایط رو مدیریت کرد دیگه، مثلا من دارم خودم تو شرایطی تصور میکنم که مثلا واقعا توی رادیو دارم اجرا میکنم و خب از این دست اتفاقا توی برنامه زنده قطعا میفته دیگه. حالا مثلا ممکنه نمیدونم یه خبر تلخی رو قرار باشه اعلام بکنی، یا نمیدونم مهمان برنامه نرسه، دستگاه صوتی خراب بشن.